اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و سولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. خوب، الحمدلله هر شب ما در سوره های مختلف قرآن، در اجزاء مختلف این ختم قرآن، با همین آیات مرتبط با جریان حکومت و حکمرانی و قدرت مطلقه خدای متعال در عالم، در نظام هستی روبرو میشیم. فراوانی این موضوع خیلی شگفت‌انگیزه که چقدر این موضوع برای این که این موضوع رو درک کنن مسلمین و مؤمنین، چقدر خدای متعال به طرق مختلف این حقیقت رو تکرار میکنن، تبیین میکنن، تشریح میکنن، شقوق مختلفش رو بهش میپردازن. اون سخنی که قبلا با هم میزدیم که قرآن کتاب مدیریت، کتاب حکومت، هرچی پیشتر میریم بیشتر به این حقیقت دسترسی پیدا میکنیم و هرچه بیشتر غور میکنیم با این نگاه ارزشش رو داره که یک بار انسان یک ختم قرآن بکنه، فقط با این نگاه که با این جایگاه خدای متعال آشنا بشه. البته یه نکته ای رو اجازه بدید عرض بکنم، چون بازم بعضی از این صحبت‌های ماه مبارک رمضانی این دوستان در تلویزیون یه وقتایی آدم رو مجبور میکنه، چون اینجا دیگه علنیه، تریبون علنیه، یه مطالبی رو آدم عرض بکنه. بعضی که تصور میکنن بدون معرفت نسبت به خدا، ارادت نسبت به خدا، بندگی خدای متعال میشه به چیزی رسید، نمیدونم از کجا این حرفو میزنن. ولی اگر این طور بود، خدای متعال این همه تأکید در قرآن نداشتن به اینکه مؤمنین او رو بشناسن. ببینید، همین که خدای متعال با ما سخن گفتن، این منت بلا شک یه منت عظیمه. مثلا همین که خدای متعال قابل دونستن انسان رو که با او سخن بگن. بعد تا جایی که این انسان رو بیان خلیفه خود، جانشین خود در روی زمین قرار بدن، وارث خود، این چه مقامیه؟ این انسان چه وجودیه؟ کرمنا بنی آدم، بفرمان من بنی آدم رو، نه آدم رو، نه آدم که حالا بگیم یه شخصیت محبوب پیش خدای متعال، بنی آدم یعنی انسانها. خدای متعال تصریح میکنن انسانها پیش من عزیزن، با کرامتن، بزرگوارن. تعبیر چه تعبیریه؟ و اگه این انسان خدای خودش، خالق خودش و مدیر و مدبر عالم امکان رو نشناسه، بالاخره ممکنه به جایی برسه؟ چرا معصومین اینجوری اینگونه دعا کردن؟ اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اللهم عرفنی رسولک یا نبیک فانک ان لم تعرفنی رسولک نبیک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک دللت عن دینی. چه دینی؟ دین که با معرفت خدا آغاز نشه چیه؟ اصلا چی هست؟ یه سری قواعد و فرمول همینجور رو حواس. حقیقت دین اصلا همین اتصال است. شما هر دستوری رو بخوای انجام بدی نیتت باید قربتن الالله باشه. خب کدوم الله؟ اگه معرفت به وجود اقدس خدای متعال همون در حد خودت پیدا نکنی، اگر جایگاه خدای متعال رو در این عالم هستی بهش دقت نکنی، نمیشه. آدم میخواد حرف بزنه دچار یه سری مشکلات میشه، ذهنیت ها ممکنه ایجاد بشه. ولی این رو بدونیم رفقا، بدون معرفت به خدا، بدون نزدیک شدن به خود خدای متعال، اصلا رسیدن به هیچ چیزی ممکن نیست. هیچ وجهی از خیر، هیچ وجه رسیدن به هیچ وجه، چون در عالم هستی این اراده خدای متعال که حاکمه، تو باید رضایت او رو جلب کنی. این همه راجع به جلب رضایت خدا تو قرآن آیه است. چجوری ما نمیتونیم، یعنی ما اینا رو نمیبینیم؟ جلب رضایت خدا اینقدر آیه داره. مثلا هدف از زندگی چیزی جز جلب رضایت خداست؟ وقتی هدف از زندگی بندگیه، کی باید بگه بندگی ما پذیرفته شده؟ او خدای متعال، او باید راضی باشه. رضایت نداشته باشه یعنی بندگی نکردیم، بندگی نکردیم یعنی هدف از خلقت برآورده نشده. چجوری میشه؟ چرا میگن این حرف ها حرف های آسمانیه، حرف های زمینی بزنید؟ این حرف ها زمینیه. وقتی داریم راجع به خدا حرف میزنیم، داریم حرف های زمینی حرف میزنیم، راجع به واقعیات حرف میزنیم. زمینی تر از درون خودمون، فطرت خودمون، خودمون. العبودیت و جوهرتون کنها هر ربوبیه، این حرفو کی زد؟ چرا این همه عرفا ما، بزرگان ما میگن تو خود حجاب خدایی، حافظ از میان برخیز؟ چرا میگن؟ خب من برای دیدن خدا باید از خودم بگذرم. خب خودم زمینیم، خودم زمینیم، منتها خودی که فقط این خود، این حس چشایی و بویایی و لامسه نیست، یه چیز دیگه هم من دارم به عنوان عقل، به عنوان فطرت، به عنوان وجدان. چرا نباید به اینها برسیم؟ چرا نباید به اینها پی ببریم که چی، این حقیقتش چیه؟ خودم به خدا در میمونه. این همه آیات قرآن، بابا از اول ماه داریم همینجوری به قرآن نگاه میکنیم، همیشه ما این آیات رو میخوندیم رد میشدیم، امسال حساسیت پیدا کردیم به خاطر موضوع بس. ببینیم حتی اونجایی که خدای متعال دارن بیان احکام میکنن تو قرآن دارن خودشون رو اثبات میکنن، جایگاه خودشون رو تبیین میکنن. انقلاب اسلامی محصول چیه؟ محصول یه نوعی دین مداریه دیگه، دینداری خالصه، یه دعوت حقیه و یه اجابت حق دعوته. هم کسی که دعوت حق کرده و هم کسی که اجابت این دعوت حق کرده بر اساس همین داشته های درونی انسانی این کار رو کردن دیگه. چه کار کردن؟ یه کلام حق رو گفته، ذلت نپذیریم، عزتمند باشیم. خب این امر واقعیه دیگه، این چیه؟ انسان تو عزیزی، بر اساس همین باورهاست انقلاب اسلامی به توفیق الهی شکل میگیره با همین باورها. خب این باورها رو از کجا به دست آوردن؟ از همین دین، از همین دینی که تو این سالها ارائه شده. بله در بعضی از بخشهای دین کمکاری شده، در بعضی از بخشهای دین بالاخره این هست، اما نمیتونیم نفی کنیم به آنچه که تا حالا بوده، هرچه بوده. این 250,000 شهید رو کی تربیت کرده؟ اجنه تربیت کردن؟ 250,000 ولی خدا کجا تربیت شدن؟ در بستر همین قرآن، در بستر همین دین، در بستر همین روحانیت، در بستر همین معنویت موجود، در بستر همین اعتقادات موجود، در بستر همین باورها و اعتقادات پدر و مادرها این فرزندان تربیت شدن. آقا چرا این دفعه نفی میکنین همه چی رو؟ هر چه گذشته بوده میشه، هر چه گذشته بوده خطا بوده، خب محصول خطاست. پس اگر محصول خطاست، ای والله به این خطا. یه دفعه برای اثبات یه امری نفی کل ما ادا میکنیم، یه دم باور میکنن، واقعا باور میکنن. میگه حب و شیعه یا امی و یاسم، شما رو وقتی قبول داره هر چی شما بگی قبول میکنه، چه درست بگی چه غلط بگی، چون انسان رو، چشم آدم رو محبت کور میکنه، محبت چشم آدم رو کور میکنه دیگه، آدم معایب رو نمیبینه. بعضی وقتا بعضی دوستان اینجا اومدن گفتن تو این شبا که مثلا فلان بحث رو شنیدی، چقدر بحث زیبایی. خب ما چی بگیم؟ بگم آقا این بحث غلطه؟ خب باور این فرد نسبت به اون شخص میرزه به هم. بگم درسته؟ خب حق مطلب از بین میره، چی بگی آدم؟ قرآن تبیان و کل شی، قرآنو داریم، الحمدلله داریم. می خدا چه حکمتی تاشه، انا نحنو نزل نزدک و انا لهو لحافظون. همین الان خوندیم تو این دوستش تفهم هم خوندیم، فسألو اهل الذکر. حالا توی قرآن هم خوندی نفهمیدی، خب رو سوال کن از اهل ذکر. اهل ذکر کیان؟ ائمه علیهم السلام. مراجعه کن. این منافاتی نداره که آدم از عقل و منطق و تجربهش هم استفاده کنه، اصلا منافاتی نداره. تو نمیتونی جلوی در منابع دین رو ببندی به خاطر تجربه؟ میشه. خود قرآن آیات متعددی داره که از تجربه گذشتگان استفاده کنید. همین دیشب خوندیم فاعتبروا یا اولی الالباب، چقدر آیه در قرآن هست، سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت. خب این چیه؟ اون تجربه است دیگه. خود قرآن کریم میگه تجربه. حالا اگر ما به قرآن مراجعه کردیم، کار آسمانی کردیم، کار زمینی نکردیم؟ خیلی خوب، قرآن خیلی راهگشا است. واقعا یهدی للتی هی اقوم، واقعا هدایتگر عجیبی قرآن. البته اهل خودشو هدایت میکنه. من قبل از این که وارد بحث امشب بشم، اجازه بدید یاد کنم از شهید بزرگوار، شهید حاج سید مهدی تقوی، این شهید عزیزی که خب از قدیم در هیئت حضور داشت. قدیم که میگم یعنی همون روزهای ابتدایی تشکیل هیئت، قبل از این که هیئت محبین اهل بیت سال 68 تشکیل بشه، ایشون تو منزلشون یه مجلس روزه هفتگی داشتن. گاهی اوقات من موفق بودم جلسات منزل ایشون رو اون موقع میرفتم، سال 69. بعد ایشون همون موقع هم طلبه بسیار فاضلی بودن، از رزمندگان دوران دفاع مقدس و از انقلابیین خیلی سخت. خودشون هم اشاره دارن وقتی کسی یه تفکر انقلابی داره، یه وقتی نه تفکر انقلابی، نه انقلابی، انقلاب اسلامی رو باور داره، باور داره. نگاه، این نگاه ایشون خیلی نگاه خاصی بود و درستی، که انقلاب اسلامی رو باید بهش باور پیدا کرد. همین فقط قبول دارم، نه، قبول که معلومه چیز خوب و همه قبول دارن، ولی ایمان پیدا کردن و یقین پیدا کردن یه چیز دیگه است. این باعث میشه، جز دیدگاه هایشون بود که این باعث میشه شما با انرژی بری برای اسلام و انقلاب و نظام و ولایت کار کنی، برای این ملت کار کنی، وقتی باور داشته باشی. وقتی باور نداشته باشی، صرفا فضا باشه، جو باشه، جریان باشه، گروه باشه، حزبی باشه، جناحی باشه، اینجوری هیچ روزی به درد دین و درد انقلاب اسلامی اینجور آدم ها نمیخورن. یه روز میان، دو روز میان، یه روز دیگه نمیان، سرد میشن، خسته میشن، پشیمون میشن، پریشون میشن. خیلی ها صدر اسلام اینجوری اومدن به اسلام گرویدن، بعد امیرالمومنین رو خسته کردن. چرا؟ چون خسته شدن از دین. خود شما به دین باور ندارید که از به دین خسته میشید، از دین خسته میشید، از امام دین خسته میشید. این نگاهشون خیلی نگاه دقیقی بود. شهید تقوی و معتقد بود که توی این دوره از دوران انقلاب اسلامی باید همه، یعنی همه جامعه باید کار معرفتی و معنوی عمیق بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه انقلاب اسلامی ادامه همون بعثت پیغمبر اکرمه. اگه کسی بخواد این راه رو ادامه بده، باید به همون میزان، به میزان یاران رسول الله، یاران امیرالمؤمنین که صادقانه پای رسول خدا و امیرالمؤمنین بودن، به همین میزان باید اینا هم ایمان و باور قوی داشته باشن که این همه آیات در ارتباط باشون نازل شده. فضل الله المجاهدین من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، فمنهم من غزا نحبه و منهم من ينتظر. آیات بسیاری که خدای متعال وصف میکنه مؤمنین در دوران پیغمبر اکرم رو. حالا اونهای که خیانت میکنن، منافقن، جای خودشون، مؤمنین اونایی که راسخن در مسیرشون، متزلزل نمیشن و ما بدلو تبدیلا، عوض نمیشن. خب ایشون نگاهش یه چنین نگاه عمیق دینی بود نسبت به انقلاب اسلامی. ما اینجوری خیلی نداریم. خیلی ها هستن تو همین حوزه الان میگن که انقلاب اسلامی یه بحثیه، دین اسلام و اسلام یه چیز دیگه است. بعدم بعضی هم که الان دارن میگن اصلا انقلاب اسلامی از مسیر اسلام اصلا خارج شده. یه مثل این فرقه زاله مجمع مدرسین و اینها، اینا که دیگه رسمن میگن اصلا همه چی دیگه تغییر کرد. این شهید بزرگوار نگاهش خیلی نگاه دقیقی بود. این اواخر هم که من در مجلس شورای اسلامی بودن و همونجا هم به دست نیروهای داعش به شهادت رسیدن و شهید بزرگواری شدن، شاخص در همین عملیات حمله مجلس شورای اسلامی. داشتن رو پروژه، چند ماهی بود که داشتن رو پروژه این سند بی سی کار میکردن. بالاخره از تو منابع دینی و منابع حقوقی بیان این سند رو بالاخره تو اون بخش پژوهش و تحقیقات مجلس بیارن، بگن برای چی نظام اسلامی نباید زیر بار سند ننگین بی سی بره. آیا وقتی از آقا میفرمان دولت هم میگه من باشه انجام میدم، که البته انجامم نداد اون دولت وقت، شاید بگم 7-8-10 بار مقام معظم رهبری بعد از این که دستور دادن این باید ملقا بشه، دستور ملقا شد توسط معاون اول رئیس جمهور دولت وقت، ولی آقا 7-8-10 بار هی گفتن این داره زیر پوستی انجام میگیره، که نمونه های متعددش رو دیدیم. من همین نمونه هایش رو در قم و خدمتتون تو اون سالها عرض کردم. بعضی جاها هنوزم دستشون برسه انجام میدن. حالا نمیدونم چه تعهدی احساس میکنن وقتی بالاخره نظام یک تعهدی رو دیگه لغو کرده، دستورش رو. چطور بعضی ها هنوز التزام دارن؟ آدم میمونه چون انجام میگیره. تهران چند جای مختلف دیگه، حالا ما زمان سند بی سی مفصل تو هیئت راجبش کار کردیم، راجبش صحبت کردیم، چه قبل از بیان مقام معظم رهبری چه بعد از بیان مقام معظم رهبری راجب لغو این سند. جلسات متعددی رو با هم حرف زدیم، 17 هدفش رو آوردیم با هم صحبت کردیم. یه هدفش هدف آموزشی بود و اون جریان آموزش مثلا جنسی و اینا، یه دونش بود. اهداف دیگرش هم چقدر مخرب و ننگین بود راجع به شلو بحثاش رو مفصل کردیم، نمیخوام به اون بحث برگردم. منتها بخواد منطق عمومی، یعنی افواه مردم، بخواد افکار مردم، افکار عمومی، فقط آقا فرموده، نه خب باید اقناع بشه. خب چرا ما نباید تعهدات بین المللی یونیسف، یونیسکو، اینها رو چرا نباید گردن بگذاریم؟ به خاطر این تناقضات فاحشی که وجود داره. آقا فرمودن دیگه منطقی ترین صورتش رو آقا فرمودن. فرمودن اصلا این که این ضد دین هست ضد دین نیست و من کاری ندارم. اصلا امریکا چه کار است که بیاد تربیت فرزندان ما رو به عهده بگیره؟ چه حساب؟ چه کار است؟ شما آقا دینم نداشته باش، ارق ملی داری یا نه دیگه، فرهنگ تو با فرهنگ امریکا تفاوتش زمین تا آسمونه. چرا باید فرزندان تو رو او تربیت کنه؟ چرا باید او آموزش بده؟ که حالا بعدها مشخص شد، حالا یا بعضی جاها هنوزم مشخص نشده، که مثلا دستور این جریان فراماسونی و جریان یهود و قصه غرب و استکبار خود امریکا، این مثلث شوم به هر طریق ممکنی از بین بردن اساس خانواده در کشور عزیز ما ایران و تربیت نسل و نابودی نسل هدف اونهاست. این نسل چجوری نابود میشه؟ امروز من اتفاقی تو دفتر هیئت نشسته بودم، داشتم کار میکردم، یه دقیقه تلویزیون رو روشن کردم، دیدم یه فیلمی رو نشون میده. حالا فیلم داره ثابت میکنه که آدم میتونه مثلا پدری هم نداشته باشه، اسمی نداشته باشه که منتسب به پدری هم باشه و انسان بسیار نابغه و موفقی باشه. ما مبارک رمضان سیمای جمهوری اسلامی، بعضی از کانال ها خیلی از کانال های دیگه برنامه های خوبی دارن، سحرا، افطارا، واقعا برنامه های خوبی هست، ولی این چرا دستتون در میره دفعه ای؟ میگه اسم چیه؟ میگه مثل من اینه. میگه خب این مخفف چیه؟ خود از اینا رو، اینا ترجمه است، اینا خود دیالوگ بازیگراست. میگه نه، این اسم من یعنی مثلا همین پسر، مثلا مخفف پسر. میگه خب پسر کی؟ میگه چون معلوم نیست، من پدری ندارم، معلوم نیست پدر من کیه. یه کسی هم در اثنای بازی میاد و میره، حرفش اینه که این احتمالاً پدرشه، ولی اصلا این داره میگه من پسری بی پدرم. خودش هم چند جای دیگه میگه من پسری بی پدرم، من فقط مادر دارم. ولی چقدر مثلا این پسر پسر موفقیه، نابغه است، چقدر چیه. تئوریزه میکنن زنازادگی رو، حرامزادگی رو تئوریزه میکنن. آقا چی میگید؟ حرامزاده چه اشکالی داره؟ این سند بیستی اگر عملا انجام نشه، خدا نگه داره مثلا شبکه های آی فیلم و شبکه های دیگر رو. بالاخره این کندکتور باید پرشه. مثلا رسمن داره میگه رو این موضوع که من پسر بی پدرم صحبت میشه. شما میگه آقا برداشت شما از فیلم اینه. نه آقا، دیالوگ بازیگره، شما ترجمه کردید. حداقل ترجمه این قسمتاشو ترجمه نکنید، یه چیزی خودتون بذارید روش. مگه خیلی از ضرب المثلای ایرانی رو شما نمیذارید رو فیلم ها؟ این کلماتش هم عوض کنید که ما متوجه نشیم این فیلم داره تبلیغ حرامزادگی میکنه. آقای دوبلر این کارو بکن. یکی از فاجعه های واقعا غیر دیدیم دیگه، الان داریم میبینیم این سری تو توطئه‌ای که کردن، بچه های مدرسه رو کشوندن کف خیابون با پرده دری، با بی‌حیایی، با بی‌حیایی، با پرده دری، با بی‌عفتی، با بی‌حجابی. یه نفر میاد میگه آقا اصلا حجاب قانونه، اصلا شما بدین چه کار دارید؟ همین که قانونی بی قانونیه، بی حجابی نکنید. یه نفرم میاد میگه آقا حجاب به دین چه کار داری؟ عقلیه. خب هر دوی اینا هم تریوون دارن. خب عدالت هم بخوایم برقرار باشه، یه نفرم بیاد پشت همین تریوون برگرده بگه آقا حجاب دینم است. ما گفتیم حجاب عقلانی نیست. حجاب عقلانیه، بله عقلانیه. ما دروغ این کشور، کشور اسلامیه؟ شما جنبه عقلانی حجاب رو بگو. خود قرآن کریم وقتی از حجاب صحبت میکنه از جنبه عقلانیش صحبت میکنه. خود قرآن کریم حساب قرآن و دین رو میبوسه میذاره کنار، میگه آقا اصلا عقل؟ خود قرآن هم داره استدلال عقلی میاره دیگه. ما چه مسئله ای داریم که بگیم که نگیم این دستور خداست؟ ما چه مسئله ای داریم؟ قرآن چی میگه؟ قرآن میگه اینها وقتی که تبرج میکنن اینها شناخته میشن، دلهای بیمار طمع میکنه، امنیت اینها از بین میره. داره یه حرف تجربی و منطقی و عقلایی رو داره قرآن میگه. میگه اصلا ما به دین کاری نداریم. آقا ما به دین کار داریم. ما به دین کار داریم. اسمش اینه، امر به معروف نهی از منکر. امر به معروف چجور شناخته شده؟ معروف چجور شناخته شده؟ منکر. ما چه میدونستیم؟
ما چه میدونستیم بی حجابی منکره؟ کی گفت به ما منکره؟ غیر از دین کی به ما گفت حجاب منکره؟ یه پوشیدگی قبل از اسلام وجود داشت، یه پوشیدگی وجود داشت، اونم بر اساس ادیان گذشته، چون در همه ادیان این پوشیدگی وجود داشته. دین آمد به ما گفت یا آقا شما دینیش نکنید. مگه میشه دینیش نکنیم؟ من نمیدونم آخه پس این قرآن رو چکا کنیم ما؟ 11-12 شبه داریم ما میگیم خدای متعال هی داره در قرآن میگه این منم، این من خدا دارم حکمرانی میکنم، کار دست منه، با همه چی رو با من تنظیم کنید. من نمیدونم والا. اما به سرای ما میگن ما به دین کاری نداریم، ما به منطق کار داریم. مگه دین غیر منطقه؟ چرا شما میزنید تو سر دین تو ماه رمضان؟ مگه چیزی غیر از دین به ما عزت داده؟ ما تو شکم، نه تو شکم باطل اسیر بودیم. مگه دین ما رو نیاورده بیرون عزت بهمون داده؟ مگه روح الله فریاد دین رو بلند نکرد قل انما اعظکم به واحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا، به خاطر خدا بیاید کف میدان، و آمدیم و انقلاب شد، از بردگی نجات پیدا کردیم. حالا که انقلاب اسلامی، میگیم اسلام که حالا ما رو نجات داده، دین که حالا ما رو نجات داده، رسیدیم به یک مسائلی تو کشور، میگیم آقا به دین چه کار داریم؟ منطق، عقل. خب نه، اتفاقا دین ما میگه منطق. فریاد بزن، سرتم بالا بگی، سینتم جلو بگی، بگی آقا ما یه آیه قرآن داریم که عین منطقه، شما میتونید مقابل منطق قرآن قد علم کنید. مقابل منطق قرآن، منطق قرآن اشتباهه؟ منطق خودشو میگه. و شما کی هستی؟ این شهید تقوی یکی از کسانی بود که خیلی تعصب روی دین داشت. آخوند اینجوری ما خیلی نداریم ها. تو اونایی که تئوریسین و ایدئولوگ و نمیدونم بالاخره لیدر، و که آدم رو دین تعصب داشته باشه، تعصب داشته باشه. شب ماه مبارک رمضان تو داری الان با کی مخاطبی که داره نگاه میکنه کیه؟ اونی که دینو قبول نداره، اونی که نشسته داره نگاه میکنه دینو قبول داره، ولی این وقت با نمیشه سحری بخوره، پای افطار نمیشینه. از دین چرا تو سر دین میزنیم؟ آقا واجبه، واجب دینی ماست، و البته قانونم هست. اون راجب وجوب و حرام رعایت نمی کنه، بگو خب باشه تو قانونش رو رعایت کن. قانونم رعایت نمی کنه، آقا منطقش رو رعایت کن. ولی چرا تو چرا دینو نگی؟ یا آقا دین، تا حالا دینو به ما اینجوری گفتن، اصلا شما اسم دینو نیار. چرا نیار؟ چرا نیار؟ اونایی که این دستورات رو رعایت کردن به خاطر محض دین، اونا حلال زاده هایی مثل شهدا رو تربیت کردن. بلدی مثل اونا تربیت کنی بکن. رضا خان اومد چادر از سر مردم برداشت، زنهای اسلام مسلمان برداشت، چند وقت چند سال رفتش تو پستو، بعد امام زمان رفت دیدارش، دیدار اون زنی که از خانه بیرون نیامد به خاطر اینکه حجابش خدشه‌دار نشه. حالا نقل داستاناشو که میدونیم که ما به خاطر کشف حجاب، به خاطر کشف حجاب تو همون مسجد گوهرشاد جلو چشم مبارک علی ابن منصر رضا علیه السلام مشهد مقدس چند هزار کشته دادیم. اسلام، دین، معنویت، اینا حق نداره تو این کشور. مسئول میبینی حرف میزنه میگه آقا قانون که باید رعایت بشه. خب بله قانون رعایت بشه، بگو آقا این دین رسمی این کشور دین اسلام است و اینم یک واجب دینی است که باید رعایت بشه. حجاب، بی حجابی یک حرام دینی است. باید دینت وایستا، دین تو عزو به حل اسلام و اهل. این آقایی که قراره بیاد حکومت بکنه پس فردا اسلام رو بهش عزت میبخشه. ما داریم اسلام رو میگیم حذف بکنیم. بعضی از ماها اینجوری نگاه میکنیم، میگیم آقا اسلام حرفشو بیار، خودشو نیار، اسمشو نیار. چرا ما فکر میکنیم همه مردم گبر و بت پرست و بیدینن؟ به حضرت عباس این مردم نظیر ندارن. با این توطئه هایی که کردن چند درصد این مردم بیهجاب شدن؟ اصلا به حساب نمیان این تعدادی که بیهجاب شدن. اینقدر پمپاژ میکنن آی آی تمام شد دین رفت همه چی رفت، که چی؟ که پروژه دارن. فروردین تموم شه، اردیبهشت خود جلوتر یه عده رو سلخت و نمیدونم چی چی لخت و اینا بندازن کف خیابون، یه خود مذهبی ها رو تحریک کنن، اینا هم بیان اونجا هم یه خود خودزنی بکنن، یا یه جنجال دیگه دوباره یه اختشاش دیگه میخوان را بندازن. نمیگم بیهجابی نیست، بیهجابی هست، ولی برای مقابله با بیهجابی کی گفته حرف از دین شما نیارید؟ ما حرف از دین بیارید. این انقلاب صفر تا صدش مال خداست، هیچ کی صاحبش نیست جز خدا. خداست یعنی دین، هیچ کی صاحبش نیست جز اسلام. این اسلام به ما همه چی داده. یا آقا دینی نکنیم مسائل، دینی هست، دینی هست. نگو آقا از دین ممکنه او نخواد. چرا نخواد؟ اینقدر ما توی این مسیرها فرودگاه راه اینور اونور گای اوقات حرف زدیم از بچگی تا حالا. همین دو شب پیش بود و چهار تا جوون همین محل اومدن اینجا گفتن حاج آقا ما یه گروه تشکیل دادیم تو قم، همین امر معروف و نهی از منکر داریم میکنیم، تیمیم، میریم توی منطقه با فاصله نفر به نفر وای میستیم، یکی تذکر میده چند ور فاصله اون ورتر نفر دوم تذکر میده، چند فاصله اون ورتر نفر سوم تذکر میده، میاجی اکثرا دیگه به نفر پنجم ششم نمیرسه، یا حجابشو درست میکنه یا اعصابش خورد میشه، بعد میگه میره سوار ماشین میشه میره. بعد میگه حاج آقا بالای 70-75% جوابشون درست میکنن، اینا که کشف حجاب میکنن ها. یعنی با دو تا تذکر بالای 70% حجابشون درست میکنن. خب یعنی چی؟ یعنی مردم تعصبات دینیشون رو هنوز دارن. وای چه میشود، وای چه شده، علل اسلام دیگه، اسلام چی چی، نه وای حرفا نیست. با بیهجابی باید مقابله کرد، اون دولت باید وظیفه‌شو انجام بده، قوه قضاییه وظیفه‌شو انجام بده، ما مردم وظیفه‌مون رو انجام بدیم، اون بالای منبرم وظیفه‌شون رو انجام، هر کسی وظیفه‌شو انجام بده. بحث منکر و معروف دیگه. اما بیایم تو رسانه ملی بگیم مثلا موضوع حجاب راهش این نیست که بگیم به خاطر دین حجاب داشته باشید. کی گفته؟ ما راجبه همه چی راجبه دین حرف بزنیم، به اینجا که میرسیم دستمون بالا تسلیم بشیم؟ نه آقا، راهش اینه که حرف خداست، از قانون ما مهمتر حرف خداست. اصلا قانون ما اگه شرافت داره به خاطر حرف خداست، ولی قانون ما چه ارزشی داشت؟ قانون اساسی ما اگر به اساس حرف خدا نبود چه ارزشی داشت؟ چه التزامی داشت انجامش؟ بعد از انقلاب اسلامی رو دارم عرض میکنم. بله قبل از انقلاب اسلامی میگی آقا قانون کشور رعایت کن به هر دلیلی، چون بالاخره یه نظم حاکمیه، ولی بعد از انقلاب اسلامی قانون اساسی شما بر اساس اسلامه. چقدر علما نشستن بحث کردن، مبارزه کردن، کار کردن تا به اینجا رسیدن، به قانون اساسی رسیدن. یه عده الان دست و پا نشسته دارن میگن که برین قانون اساسی رو تغییر بدین، رفراندوم کنین، نمیدونم همه پرسی کنین، کذا کنین، که چی، چون از اسلام مشکل دارن. اون آدم سیاسی چپ نامردی که حرف امریکا رو فقط داره میزنه، حتی حرف امریکا رو عوضش هم نمی کنه، حتی حرف اسرائیل رو عوضش هم نمی کنه، این اون حرف رو داره میزنه، اونم داره میگه آقا اسلام ندیگه کارآمد نیست. اون انقلابی لیدر عمامه به سر برنامه معنوی ما هم داره میگه اسلام اینجوری مستقیم از اسلام نگیم، اینجوری اثر نداره. چرا اثر داره؟ باور کنیم یه خدایی تو عالم وجود داره. کی اثر رو در دلها ایجاد میکنه؟ خدا. خدا حیه، خدا حاضره. خیلی ها داره باورشون نسبت به خدای متعال سوس میشه از بس هی راجبش صحبت نکردیم، راجب خود خدای متعال، راجب حضورش. ما از اول ماه رمضان تا حالا این قرآن رو وا کردیم، هر شب هر آیه خوندیم 7-8-10 جا در یه جزء قرآن، 7-8-10 جا بلکه بیشتر خدا راجب حضورش و نوع مدیریتش و کیفیت مدیریتش در عالم صحبت میکنه، تو همین آیاتی که امشب خوندیم. فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، همه سجده کردن مگر ابلیس سجده نکرد. اون قسمت اول بحث خواستیم راجع به شهید بزرگوار صحبت کنیم که ایشون خیلی مقید بود، مقید بود که معرفت دینی رو تو جامعه تعمیق کنه، تلاش کنه که این معرفت مردم عمیق و عمیق‌تر بشه، چون هم امتحان‌ها سخت‌تر میشه، هم رویارویی با اسلام جدی‌تر میشه. اونایی که میخوان از اسلام دفاع کنن باید خیلی عمیق به اسلام پیوند پیدا کرده باشن. همین یه اسلام سطحی داشته باشی، همینجوری وقتی که برسه یه 4 دختر رو سرشون از سرشون وردارن، اینم از اسلام دست برمی‌داره. نه نه نه، اسلامو قایم کن، اسلامو قایم کن، فلان اسلامه رو بهش نپرداز، اسلام رو بهش نپرداز. این دختری که کشف حجاب کرده رو مادرش نتونسته اثر بذاره، ولی رو بعضی از ما آخونده اثر گذاشته، رو بعضی از ما متدینین اثر گذاشته. مکرر من تو این مسیرها دیدم مادره حجاب حسابی داره ولی دخترش نه، نتونسته مادره رو عوض بکنه. درسته مادره هم نتونسته رو بچه اثر بذاره به دلایل مختلف، پی نتونسته مادره رو عوض بکنه، مادره صف. هی هم بهش سوالمه میزنه، دختر جمع کن خودتو، دختر گوش نمیده خب، ولی مادره عوض نمیشه. وقت بعضی ها فکر میکنن اگر یه چنین اتفاقی تو جامعه افتاد، این ماییم که باید کوتاه بیاییم از دستور خدا، از دستور دین. قانون این مملکت، قانون آقا ضابط داره، قانون ضابط داره، این ضابط میاد وارد عمل میشه، عمل میکنه. قوه قضاییه هم موظفه که از این ضابط حمایت بکنه، این تو شکی نیست، باید هم حضور داشته باشه قانون و ضابط، اثر خودش هم داره در جای خودش. اونایی که میگن نه آقا قانون و برخورد ضابط و این حرفا اثر نداره، خیلی هم اثر داره، برای خیلی ها بازدارنده است. منتها شما بخواید این پدیده رو باهاش مبارزه بکنی، فقط از راز قانونی وارد بشی نمیتونی. این شهید بزرگوار جز شهدایی بود که خیلی جز فضلا و طلابی بود که خیلی کار میکرد شب و روز برای اینکه بتونه سطح معرفت جامعه رو بالا ببره. اگه گفتن سند 20-30 سند ننگینیه، چه این بیاد اثبات کنه به وسیله دین، احکام اسلام، که چرا اینجوریه، ما چرا توی منظومه فکری توحیدی جایی برای آموزه مثلا استکبار و طاغوت و کفر نداریم. اینو میاد ثابت کنه. با همون روحیه دهه شصتیش هم زندگی میکرد، خیلی هم اهل بیتی، هیئتی، اهل عشق. این که به مجلس حمله کنن بعد بیان برن یه دفتری که حتی درش بسته است، درش قفله، این داعشی بیاد لگد بزنه اون در قفلشو باز کنه، انگار خبر داره پشت این در کسیه، چون اون راهرو اداریه، تو خیلی از اتاقا اصلا نرفته، ولی بیاد بره اون در رو بشکنه و بعد بره وارد شه و این عزیزو فقط به شهادت برسه و ببره. من از خانواده پرسیدم، خانوادهشون خبر ندارن، هنوز کسی جواب درستی نداده. بالاخره اینها گرفته شدن، گرفته نشدن، اگه گرفته شدن اینا بالاخره در اومده در نیومده، اینا مطلع بودن مطلع نبودن؟ میشناختن شهید تقوی رو نمیشناختن؟ یه شهید شهادت مظلومانه و واقعا غریبانه ای داشت این شهید عزیز. یه شهید بصیرته، شهید جهاد تبیینه، غیر از اینکه شهید دست داعشه، شهید امنیته. ما حوزه از این دست شهدا خیلی نداره، حوزه برای این شهید تقوی من ندیدم کار خیلی خاصی کرده باشه. بوده آی تقوی، آقازادشون میگن چیزی ما ندیدیم. میشه مثلا این شهید باید الگو بشه تو حوزه، تو جوانان فاضل باید الگو بشه. خیلی خوب، بحث کوتاه عرض میکنم این بحث رو دیگه، ولی بحث مهمیه. خدای متعال میفرماد قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من سلسال من حمأ مسنون. من از یک گل کهنه ای که نور آفتاب زیاد دیده و اینها میخوام یک بشری خلق کنم. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. از روح او، خدا از روح اعلاش به او دمید و ملائکه سجده کردن. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. همه ملائکه سجده کردن. باریکالله به ملائکه خراب ندارن. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. خدا عمد داره بگه ببین ملائکه من یه دونشون هم تمرد نکرد به آدم سجده بکنه. الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین. ابلیس، ولی ابلیس آخوند منبری ملائکه بود، ابلیس ملائکه رو هدایت میکرد، ملائکه سجده کردن، آخوندشون حد سجده نکرد. خدایا به آخوندای بالای منبر، به داد آخوندای بالای منبر برس. اینجوری آمین میگی من برم جهنم و وقت دل شما نمیسوزه؟ خدایا این آخوندهای بالای منبر رو از جهنم نجات بده. واقعا باور کردی رو با جهنمیم؟ ای راست، این من کملا وارده ها، همه ما آخونده رو میبرن جهنم، شما ها رو همه تون رو میارن جهنم. فرمود این من کملا وارده ها، همه تون وارد جهنم میشید. بعد مهم اینه که کی خارج بشه ازش. شماها راحت خارج میشید، اما ماها معلوم نی. یه کلمه حرف پدرمون اون صاحب بچه رو در میاره. خدا با سابقه ترین آخوندای ما، یعنی با سابقه ترین منبری توی این عالم شیطانه با سابقه. از حرفایی هم که میزنه معلومه خیلی میفهمه، خیلی هم قدرت داشت. ما ها فقط حرف میزنیم، شیطان علاوه بر حرف قدرت‌های خاصی هم داشت. ما فقط الان حرف میزنیم، صدامون میره به گوش مبارک شما. حالا یتبعون القول یستمعون القول یتبعون احسنه، شما حالا بپذیرید نپذیرید به خودشون. ولی شیطان از اون آخونداییه که وقتی حرف میزنه میره تو وجود طرف نفوذ میکنه، میگه من تو خون تو هم نفوذ میکنم. راست میگه، این تو گردش خون ما هم تأثیر داره شیطان. شما خواب باشید، من یه ساعت منبر برم، بلنشی میگی چی شد حاجی، تموم کرد بالاخره یه ساعت؟ یا آره تموم شد منبرش. ولی شیطان تو خواب باشی هم میاد منبرش رو میره واسد، اون خواب و بیداری نداره، اون راحت تو خوابم باهات حرف میزنه. تجربهش که داریم که بله، خوش به حالتون والله. تجربهشو داریم که تو خواب شیطون با ما صحبت کرده باشه که حالا من میگم صحبت حالا تا چیز دیگه هم میخوایی برداش اون خواب و بیداری سرش نمیشه اون همه چیه هم. میگه من تو لقمه تو شریک میگه من تو نطفه تو هم شریک میشم از این قدرت ها داره خیلی عجیب و غریبه ها یعنی یه توانایی های شیطون داره واقعا یه جنگ ترکیبی تمام عیار بر علیه انسان را میندازه از درون خود انسان شروع میکنه تو آیه قرآن هست از شمال از جنوب از راست از چپ از پایین از بالا از همه طرف میتونه بر انسان حمله کنه بعد شیطون میتونه چنبره بزنه طرف رو بگیره چهار دست و پاشو ببنده اصلا نذاره به چیز دیگه فکر کنه استحبذ علیکم شیطان شیطون خیلی چیز عجیبیه میگه من سجده نمی کنم امام رضا فرمود البته امروز شنیدم امام رضا هم فرموده ولی من روایت امام حسینشو دیدم شب عاشورا با هم من مرور کردیم امام حسین شب عاشورا به یارانش فرمود میدونید چرا شیطان به آدم سجده نکرد به خاطر اینکه خدای متعال اشباح خمسه یعنی پیامبر اکرم حضرت زهرا امام امیرالمومنین امام حسن امام حسین علیهم السلام رو در وجود این گلی که سرشته بود قرار داد در وجود آدم قرار داد به خاطر تعظیم این انسان کامل یعنی ائمه هدا به خاطر تعظیم این انسان که شده ظرف وجودی محمد و آل محمد خدا دستور داد سجده کنید و همه سجده کردن و همه درک کردن چون اون وجودهای مقدس رو همه میشناختن بلایی که قبل از این که در وجود آدم قرار بگیره اون نورهای مقدس اون اشباح مقدس رو میشناختن شیطان قبول نکرد چرا؟ امام حسین شب عاشورا برگشت به خاطر این که فرمود چون نخواست به ما تواضع کنه نه به آدم مشکل اصلی شیطان ما بودیم ابا ان یتواضع ابا کرد از این که تواضع کنه اولا به خدای متعال که دستور داده بود تکبر کرد دستور خدا رو عمل نکرد و ان یتواضع کنه به ائمه معصومی علیه السلام این نورهای پاک به خاطر این حاضر نشد تکبر غرور بعد خدا می فرماد قال یا ابلیس مالک الا تکونم از ساجدین خدا می فرماد ابلیس تو چرا سجده نکردی قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من حمأ مسنون چقدر شیطان احمقه فکر میکنه خدا فریب میخوره میگه من سجده نمی کنم به آدمی که تو رفتی از گل مونده سالهای سال بر او آفتاب دمیده کهنه شده سجده بر اون تو انسان رو از این خلق کردی من به یه چنین گلی کهنه ای سجده نمی کنم یعنی میخواد بگه که مثلا جنس من جنس اعلایی نسبت به خاک ولی دروغ داره میگه همون موقع هم داره به خدا دروغ میگه ولی خدا نگفت تو دروغ داری میگی شیطان دقت کنید بحث ما کجاست حاکمیت الهی حکمرانی الهی شیطان خدا به شیطان نگفت تو دروغ داری میگی تو مشکلت منم من خدا تو مشکلت اولیاء من پنجتن آل عبا خدا برگشت به شیطان چی فرمود قال فخرج منها فانک رجیم ان علیک اللعنه الى یوم الدین به محض این که سجده نکرد خدا فرمود اخراج شو برو بیرون تا روز قیامت تا روز دین یوم الدین یعنی قیامت تو از رحمت من دیگه محروم خواهی بود بلا فاصله ردش کرد چرا ردش کرد ما هر چی بدبختی میکشیم دست این شیطان نیست. نفسمون هم هست. خب بله نفسمون هم هست. خب یه نفس ما شیطانی میاد کنارش میشه اینجوری دیگه. بله ما فطرت هم داریم. شیطان هر چی میکشیم دست شیطان نهو لکم عدو و مبین. چرا؟ امام حسین فرمود چون تواضع نکرد در برابر خدای متعال، چون امر خدای متعال رو سر باز زد. خب از این نکته، از این آیهی که امشب خوندیم این درس رو بگیرم، چقدر برای خدا این حکمرانیش مهمه. خدایا تو اگر الان شیطون رو بیرون کنی، این متکبر یه چیزی دیگه هم اضافه میشه بهش، لجاجته. دشمنیش به آدم چند برابر میشه ها بعد از اینکه اقواش، یعنی بعد از اینکه بیرونش کنی دشمنیش چند برابر میشه. اینها آیای بعدی ببینید. قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المرذلین. به من مهلت بده. خدا هم فرمود باشه تو هم مهلت داری. الی یوم الوقت المعلوم، نه تا قیامت به تو وقت نمیدم، تا وقت معلوم وقت تا یه زمان معلوم بهت وقت میدم. خدایا ما زمان قتلش جرأت داری آمین بگو. خدایا ما زمان قتل شیطان، سربریدن شیطان به دست حضرت عیسی مسیح رو در رکاب امام زمان ببینیم. آمین. حالا امشب بهتون میگم بابا آمین بگو، نترس، چیزی نمیشه، غلط میکنه شیطان کاری بکنه. خدایا شیطان رو در نظر ما خار و خفیف و ذلیل بگردان. خدایا در عوض خودت رو در وجود ما عظمت ببخش. حساب تو رو حساب کنیم، از شیطان حساب نبریم. همین جوری الان داره تو دنیا جولان میده، همه چی رو گرفته دست خودش، همه چی الان دست شیطانه تو دنیا دیگه. اسرائیل و صهیونیست و آمریکا همه بهانه است دیگه، همه اسمه، اصلش اونه. هر کی این شیاطین رو دیده، حتی بزرگانشون رو دیده، بعد میاد این فیلمای امروز رو نگاه میکنه، هالیوود درست میکنه، میگه ای این همون قیافه هان. بله همون قیافه هان. تو فکر میکنی هالیوود رو کی داره اداره میکنه؟ کسی غیر شیطان؟ بعد میفرماد رب فانذرنی الى یوم یبعثون قال فانک من المنذرین الى یوم الوقت المعلوم قال رب بما اقویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین قال هذا صراط مستقیم. شیطان برمیگرده به خدا میگه خدایا به خاطر اینکه منو اخراج کردی. ببین درگیر میشه شیطان با خدا، درگیر میشه شیطان با خدا. تو قوم رو در و دیوار یه دفعه میبینی که قبل از اختشاشات ماها قبل از اختشاشات ببینی رو در و دیوار یه علائمیه. اونا که پایگاه نمیرن بسیجی نیستن خیلی چیزا رو نمیفهمن. اونا که بسیجی هن پایگاه میرن، سر میزنن، گشت میرن، اطلاعات میرن، دور میزنن، خیلی چیزا رو میفهمن. اگه بسیجی نیستی حتما برو یه جای بسیجی شو. همش که نمیشه ما بخوریم بخوابیم یه عده دیگه شب تا صبح برای ما نگهبانی بدن، که تو هم یه تکونی به خودت بده. هی نصف شب میگفتن حاجی اینجا اینجوری شده، این علائم چیه، این علائم چیه. هر چی نگاه کردیم، هر چی سردن رفتیم بررسی کردیم، تو قم پر شده در و دیوار از علائم شیطان پرستی. هی رنگ میکنی دوباره فردا میاد میکشه، رنگ میکنید فردا میاد میکشه. دیگه از حزب الله یا پا کارترن اینا. چرا این بچه ها میرن تو فرقه های شیطان پرستی؟ من تهران رو کاری ندارم، قومو دارم عرض میکنم، مرکز قوم صفاییه، هم پایگاه مقاومت هم میدون دور شهره، همون ریل راهن. چرا اینا جذب میشن؟ به خاطر جاذبه هایی که تو رسانه های دشمن براشون ایجاد کردن از شیطان. چجوری شیطانو پیش اینا محبوب کردن، شیطان منفور و رجیمو. بابا ما به اندازه اینایی که شیطانو برای بچه های ما محبوب کردن خدا رو محبوب کنیم. پیستوله رو دستش بگیره میخواد بره یه جا شعار بنویسه، یه ذکر خدا بنویسه، یه حرف از خدا بزنه. خدا رو محبوب کنیم. اگر از جایگاه خدا برای بچه هامون صحبت کنیم، از کارهایی که خدا انجام برای ما داده، از نعمتهایی که خدا به همون داده، از چگونگی رابطه خدا با ما، رابطه ما با خدا و چینکه چگونه باید باشد. این که نمیره دنبال شیطون، این چرا داره میره دنبال شیطون رو میپرسته؟ بچه آخوند، چون وقتی میگیرنش میرنه بچه آخونده. ببقا قرآن شیطان برمیگرده میگه منو رجیم کردی، منو بیرون کردی، به خاطر اینکه منو بیرون کردی اینی داره میجنگه با خدا. همین یه دلیل بس برای اینکه یه فطرت سالم با شیطان تا ابد و در دشمن بشه. میگه چون منو اینجوری اخراجم کردی، پست و جایگاه منو ازم گرفتی که خودت به هم داده بودی، اونجا تو اون بالا منبر رفیع عرش، ما منبرمون دو پله بیشتر نداره. منبر شیطان، جبرائیل به پیغمبر فرمود اون منبر بلنده رو دیدی اون بالای عرش؟ آره. شیطان خودش گفت اون منبر بلنده دیدی؟ پیغمبر اونجای من بود تو اون تاریکیه. خدا منبرش رو هنون نگه داشته. تو جایگاه به من دادی، جایگاه به من دادی، حالا منو رجیم کردی، یعنی با میل و اراده خدا می جنگه. حالا چون منو رجیم کردی، انقدر همه چیزو تو دنیا برای این انسان تو، بشر تو زیبا می کنم که همش به این زیبایی ها دل مشغول بشه، اون چیزی که می بینه رو باور کنه، نه اون چیزی که وجدان میکنه، اون چیزی که چشمش میبینه رو باور کنه. چون میگه من لعوزینن، نه عوزینن زیبا میکنم، زیبا میکنم یعنی تو چشم این بشره زیبا میکنم. خب شیطان بیچاره لو دادی که خودتو، باشه اب نداره، خدا اینجوری میخواد لو بده این بدبخت خودشو. اونایی که گرفتار شیطان میشن مشکلشون چشمشونه، قشنگ میبینن، قشنگ نیست، قشنگ نیست، قشنگ میبینن، یکی دیگه داره قشنگ میکنه قیافه رو، یکی دیگه داره تو دل برو میکنه این امارت و قصر و این ماشین و این پول و این ثروت و این پست و این مقام و این، یکی دیگه داره برای تو قشنگ میکنه. چشماتو اعتماد بهش نکن داداش. میگه چون منو اخراجم کردی، چون این بلا رو سر من خدا آوردی، منم با این بشر این کنم. بعد چی؟ لاغوین نه مجمعین، همشونو اقوا میکنم، الا عبادک من هم المخلصین، الا اونایی که خودت خالصشون کردی، اونم به خاطر اینکه زورم بهشون نمیرسه، اونی که تو خالص کردی. عبادک من هم المخلصین، عبادک من هم المخلصین. بحث 12 شب ما امشب همینه. من اونی که بنده توه نمیتونم فریبش بدم، خالص و اینکه خودت خالصش کردی. خدا داره اینجا با دغل داستان شیطان چیکار میکنه؟ میگه بابا همه چی دست منه، حتی در برابر شیطان بخوای مقاومت کنی باز دست منه، باز دست منه، من باید به تو قدرت بدم بتونی در برابر شیطان مقاومت بکنی. چجوری میشه این خدا رو نادیده گرفت؟ چه هنری دارن بعضیا. شیطونی که ما شب و روز باهاشیم، فکرمون، ذهنمون، دلمون، رفتارمون، همه چی باهاشیم، داریم روش زندگی میکنیم دیگه. یعنی ما هم باهاش کاری نشته باشیم، اون با ما کار داره. خدا میگه ببین از دست این شیطونم بخوای خلاص بشی با منه. این فقط رو کسی تأثیر نمیتونه بذاره که من خالصش کرده باشم. یعنی باز این بس در ادامه همون بحثای دیگه است که جایگاه خدا رو بشناس. درست میگم آقا؟ یعنی اینجا خدا نمیخواد شناسنامه شیطون رو بریز رو دایره. شیطون کیه که کسی بشناسدش یا نشناسدش؟ خدا میخواد بگه بابا با دیدن این شیطان ببین مقابل قدرت مطلق اصلا. این شما توی این آیات دیگه هم هست راجع به شیطان توی قرآن، همین داستان رو دوباره نقل میکنه. اصلا شما نمیبینی خدا در صدد این برایت که شیطان را توجیه کند. درست میگم؟ توجیهش نمیکنه. آقای شیطان اینجوری همه چی تو از دست میدی، یا من بیرونت کنم اخراجت کنم اتفاق اینجوری بیفته بری بدبخت میشی بیچاره میشی همه دارایی تو از دست میدی، یا بعد روز به روز بدتر میشی روز به روز بدتر شدی عذابت بیشتر میشه بدبختیش که دیگه نمیتونی نجات مثلا. یک کلمه باش حرف نمیزنه. به محض این که میگه چرا، فقط میگه دلیلتو بگو ببینم، چرا سجده نکردی؟ ها یک کلمه میگه به خاطر این. خدا نمیگه این دلیل تو غلط است درست است توجیهش کنه، نه انک رجیم. به قول ما برو گم شو دیگه نمیخوام نحس تو ببینم. میدونی تو در برابر کیست داری این حرفو میزنی؟ در برابر خدا. من اراده کردم از این گل انسان برویم. من خدا. تو عظمت من خدا رو نادیده گرفتی.
عظمت من رو نادیده گرفتی. بعد این داستان رو میاره تو قرآن. میای بخونید مسلمونا، شما نه قدرتتون نه قدرت شیطون بیشتره، نه پیش من نزدیکتر از شیطونید. می چقدر برام نزدیک بود؟ خدا دعوتش کرده بود به عنوان منبری. یه وقتی هوس نکنی با خدا درگیر بشی، یه وقتی هوس نکنی عظمت خدا رو نادیده بگیری، یه وقتی هوس نکنی با خدا تلافی کنی، از هستی ساقطت میکنه، از هستی ساقطت میکنه. شیطان بهترین عبرت که در برابر عظمت و حکمرانی خدا ایستاد. شیطان الان کجاست؟ همین جاست، همه جاست. فکر ما، حرم وجودی شما فکر، علی علیه السلام میگه فکر قلب جوارحه، فکر قلب جواره. امیرالمومنین میفرماد توی فکر توی قلب و تو جواره تو شیطان میتونه نفوذ کنه. آقا یاده این اینقدر قدرت هنوز خدا بهش داده؟ بله داره. حالا دیگه این داستان که چرا اینجوری شده، چرا خدا بهش قدرت داده، اینا خودش که همینقدر امشب بفهمیم تمام داستان شیطان و بیچاره کردن نسل انسان توسط شیطان همش به خاطر اینه که این جایگاه خدا رو نادیده گرفته، اراده خدا رو نادیده گرفته. پدر ما، مادر ما فریب خوردن. قرآن میگه هر دوشون فریب خوردن از شیطان. دیدی حضرت سجاد تو این مناجات ابو حمزه چی میفرماد؟ میگه خدایا من گناه کردم، اون موقعی که دارم گناه میکنم خدایا یه وقتی فکر نکنی من جاهده به ربوبیت تو هستم، یعنی یه وقت فکر نکنی من یه وقت دارم مثلا خدای نکرده با تو درگیر میشم یا تو رو قبول ندارم، جایگاه تو نمیبینم، اون عظمت تو. نه 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 نه، من نفهمیدم، من غلط کردم، من نفهمیدم. شیطان بدبخت اگر خدا بهش گفت انک رجیم بر میگشت و گفت خدا غلط کردم، نفهمیدم، همه چی حل بود. هنوزم هنوزه حاضر نیست شیطان بگه من غلط کردم.
وقت این داستانو کی میگه؟
این داستانو ابا عبدالله شب عاشورا میگه. رابطش چیه؟ رابطش چیه؟
آقا امام حسین اینا الان میخوان شهید شن، همه میخوان پای تو شهید شن، هیچ کس از شهدا در طول تاریخ اول و آخر به مقام اینا هم نمیرسه. این درس آخر قبل شهادته، اونم کیفیت تمرد شیطان از حکمرانی خدا. یعنی چی؟
یعنی چی؟ یکی از دلایلش اینه. یعنی آهای مسلمونا، مشکل دشمنی یزید و آل یزید با من حسین ابن علی، این مشکل شیطانه. ابا عبدالله جان خودش رو فدا کرد تا ما خدا رو ببینیم، تا ما عظمت خدا رو ببینیم، تا ما جایگاه خدا رو ببینیم. حواسمون باشه بی برو برگرد، هر کسی خدا و عظمت خدا رو نادیده بگیره، عظمت خدا رو نادیده بگیره، جایگاه خدای متعال و نادیده بگیره، پا گذاشته رو خون سید شهدا. حسین قربانیه، حسین علیه السلام قربانیه تکریم و تعظیم عظمت خداست و عظمت ولایت. برای همین خدا برای حسین سنگ تمام میذاره، او رو رحمت الله الواسع میکنه. چند تا ویژگی به امام حسین خدا میده به خاطر همین، یکی همون استجابت دعا زیر قبه است. هر کی اینجا، اصلا من کاری ندارم کیه، همین که بیاد اینجا کنار گودی قتلگاه تو، کنار بدن پاره پاره تو منو صدا بزنه بی برو برگرد، جوابشو میدم. خاطر تو حسین، خاطر تو حسین. یکی دیگه این شفا تو تربته، تربت ابا عبدالله شفاست. او شفا، حفظ، امنیت، چقدر برکات دیگه. حسین، حسین، احب الله من احب حسینم، دوست داشته باشی ابا عبدالله رو، خدا میگه منم او رو دوستش دارم. احب الله من احب حسینم. میخواییم امشب در خونه خدا بگیم خدای ما رو آتش نزن. من آدرس دیگه ای ندارم، هر کی داره بگه، بگو به خاطر امام حسین ما رو آتش نزن، امام حسین به واسطه قرار بدیم. امام حسین قبل از اینکه مناجات کنیم برای ابا عبدالله گریه کنیم، اومد کنار بدنهای یارانش ایستاد، هم نگاه کرد، حبیب، بریر، آبس، زهیر، هی صدا زد، دید بدنها افتاده، کسی جواب نمیده. حالا جواب منو نمیدید، نوبت میدان رفتن حسینه. یه دفعه بدنها شروع کرد تکان خوردن. من این روایت رو با همه وجودم قبول دارم، قبول دارم، هر تمام عالم بگه این روایت درستی است، من میگم درست. شهدا زندن، مگه میشه حسین حل من ناس؟ اینا قبل از کشته شدنشون گفته بودن حسین جان ما 100 بار کشته میشیم برای تو، و حسین الان امام ولی حق، همه امر عالم دست حسین، زنده شدن اینها که چیزی نیست برای حسین، دوباره به عالم برگشتنشون برای حسین. دید نه واقعا اینها میخوان پاشن. معلومه که امام حسین فقط درد دل غریبی بود گفت، و الا حاضر نیست دوباره زخم برداره حبیبی که زخم برداشته، دوباره سرش بریده بشه کسانی که سر از بدنشون جدا شده، دوباره زیر سم اسب ها برن بدنهایی که حاضر نیست ابو عبدالله، ولی بدن خودش دوباره بعد از شهادت زیر سم اسب ها رن. او سمتو به قریب او شهیدن فندوبونی. یکی از همون روزه هایی که سفارش خود ابی عبدالله است به نقل حضرت سکینه. و انا سبت الذی من غیر جرم قتلونی. خب کشتن منو بی جرم و گناه، و به جور دل خیل بدل قتل عمدن سهغونی. بعد از کشته شدن بدنم رو از گودی بیرون آوردن، 10 نفر حرام زاده با نعل تازه از مایا انقدر بر این استخوان ها ضربه زدن. حسین